مصطفى المتصل على امام التقي النبي حجته على الله الصديق الشهيد صلاه كثيره طامه زاكيه متواصله متواتره اللهم كن لوليك على جهه ابن سام شفاعتك عليه وعلى وليا محفظا مقعدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه اربك طوعا وتمتعه في ارضك يا الله. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك منهق النور ومن اللهم كما جعلته معدن كلامك وبحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك صلى عليه وسلم وصليت معدن الناس منك وجدك. خب بحث در توضیح این بیانی بود که در چندین روایت آمده بود که خدا متعال مقام امامت به حضرت ابراهیم دادن. این مقام رو از کردیم با روایات باید توضیح داد که چه مقامی است. یکی از شونی که برای این مقام ذکر شده بود مقام مفترض الطاعه بود که روایتش هم مکرر بود تقدیم کردیم. حضرت ابراهیم مدت‌ها بهشون امر نازل می‌شد ولی وقتی این مقام بهشون داده شد که مقام افتراض طاعت بود به نظرشون مقام با عظمتی به ذهن آمد. این مقام مفترض الطاعه بودن چه مقامی است؟ که عرض کردیم این رو به کمک عرض کنم مقام مفترض الطاعه بودن رو به کمک بعض آیات و روایات دیگه به همون مقام ملک عظیم و بعد به مقام عرض کنم تفویض که انهو تطبیق شده. حالا خود مقام مفترض الطاعه بودن و حالا مقام تفویض هم بهش اضافه بفرمایید. خود مقام مفترض الطاعه بودن توضیحش چی هست؟ عرض کردیم اجمالش اینه که تا قبل از او عبد در مقامی است که امر برش نازل میشه اون امر رو بعد اجرا کنه ابلاغ کنه به یک نقطه‌ای میرسد به خودش میشود صاحب فرمان. مفترض الطاعه یعنی این که شاید مقام تفویض هم یعنی همین، یعنی تا قبل از او واقعا امر میاد و هم امر رو ابلاغ و اجرا میکند خودش رو در یه نقطه‌ای میبیند که حالا صاحب امر و فرمانه، با فرمان او دیگه کار باید اداره بشه جلو بره و حالا اینو بعد نسبتشو با فرمان خدای متعال باید بحث کنیم ما. ولی فعلا خود مقام مفترض الطاعه یعنی یه چنین مقامی. اگر دقت بشه که مفترض الطاعه بودن فقط مقام الوهیت مقام حضرت حق از شؤون الوهیت حضرت حق که مفترض الطاعه است و فرمان اوس امر اوس که نافذ و جاری میشه با فرمان او عالم اداره میشه علاله الخلق و الامر و خلق میکند و بعدم با فرمان او مخلوقات به سمت مقصد حرکت میکنند فرمان او در عالم جاری میشه نازل میشه در عوالم یتنزل الامر بینهن نه این مقام مفترض الطاعه بودن تکوینا و تشریعا از آن خدای متعال در یک مقامی خودش رو میبینه که دیگه مفترض الطاعه است. خدای متعال رو در مقام مفترض الطاعه بودن قرار میده. فرمان او میشه، فرمان خدای متعال جاری میشه و دیگه بعد با فرمان او راه برند اونایی که تحت این فرمانن. فرمان خود او موضوعیت پیدا میکنه. قبل از این مقام اینطوری نیست. طور نیست که او عالم حالا عالم نمیگم اون محدوده امامتی که دارن. در اون محدوده فرمان او جاری نیست. در یه نقطه‌ای قرار می‌گیره که فرمانش جریان پیدا می‌کنه. با فرمان او کار پیش میره، با فرمان او امت‌سازی میشه، با فرمان او امت‌سازی لوازم هم داره دیگه، بعد امکانات عالم تکوین هم در اختیارش باشن تا با او امت‌سازی بشه. نگاه کردیم این فرمان که با او امت‌سازی میشه در اختیار او خودش رو در یه چنین مقامی می‌بیند که حالا بعضی ها توهمش رو که کردن این دعوی رو که کردن لیس فی جبهتی الا الله این مال توهم این مقامه نه اینکه این مقام. خب این مقام پیداست، البته خیلی واضحه که حلول نیست، اتحاد نیست، اینها خیلی واضحه، ولی در مقام تقرب به خدای متعال، در مقام بندگی، در مقام عبودیت ابتلاعاتی پیش میاد، به یه نقطه ای میرسد در مقام عهدهایی که با خدای متعال دارد به یه نقطه میرسد که دیگه در اون نقطه اختیار این عبد، حالا این تعبیر هم تعبیر دقیقی نیست، اختیار عبد بالغ میشه و به یه نقطه میرسد که احساس میکنه تحت اختیار او هستن اشیا و فرمان او دیگه با کار سازه، هم در عرض کنم موجوداتی که مثلا مسخراتن، هم در عالم ملائکه به یه نسبتی، هم در عالم انسانی فرمان او کار سازه. یه همچین مقامی، مقام مفترض و طاعه بودن همینه دیگه. مقام تفویض هم شاید معناش همینه که دیگه او فرمان میدهد. نه، اختیار عبد، این عبدی که به مقام امامت میرسد اختیاری داره که این اختیار میرسد به مقام خلافت اللهی، الامامت و خلافت الله و خلافت رسولهی. این مقامی است که از ابراهیم بعد از نبوت و رسالت و خلت به او رسیدن در بیان نورانی وجود مقدس علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا سلام الله علیه هر واهون الله الفدا. این مقامی که حضرت فرمودن جناب ابراهیم خلیل بعد از اینها بهش رسید چه مقامی است؟ روایت میگه مقام مفترض الطاعه. مفترض الطاعه چه مقامی است؟ مگه قبلا انبیا مفترض الطاعه نیستن؟ رسول مفترض الطاعه، هم انبیا مفترض الطاعه هم رسول مفترض. این چه مقامی است که حضرت ابراهیم به او رسیده بعد از نبوت و خلت، بعدن به نظرش خیلی با عظمت آمده. این مقام مقامی است که قبلا نبوده، به عنوان رسول باید یه فرمانی رو ابلاغ میکرده بعد یا اجرا میفرموده، الان اینطور نیست. بعضیام تلقیشون اینه که امام مجری احکام خدای متعال. این روایتون رو نفی میکنه، امام صرفا مجری نیست. حالا بعد عرض میکنم که این امام نسبتش به اون عرض کنم احکام و فرایض الهی چه نسبتی است، نسبتش با شریعت، اینا رو حالا در روایت بعدی عرض میکنم. ولی اجمالا این نیست که همون افتراز اطاعتی که برای انبیاسی و فرمانی باید برن اجرا کنن و مجری احکامن، این نیست. بله، اگر کسی مجری احکام، مبلغ احکامن بود، مفترض اطاعه میشه در همون دایره اجرا و ابلاغ. در یه نقطه قرار میگیره که بعد از این با امر او عالم پیش میره، فرمان او میشه جای فرمان خدای متعال. در این مقام قرار میگیره، فرمانش فرمان خداست. من اطاعکم فقط اطاع الله، من اساکم فقط اس الله. نه من اساکم به معنی اینکه اون فرمانی که ذکر میکنید اون فرمان رو مخالفت بکنه، اون که پیداست از اول مخالفت خدا بوده. این مقام من اطاعکم فقط اطاع الله مال مقام تبلیغ نیست، که در مقام تبلیغ شما احکام الهی رو ابلاغ بکنید، کسی اطاعت کرد خدا رو اطاعت کرده، این که واضحه. حالا اونو بحثایی که پردامن است ما بنا ندیم جزئیات رو اینجا بحث بکنیم که تفویض چیه، ولی بعضیش رو عرض میکنم. پس خود این مقام یه چنین مقامی است، در یه نقطه‌ای قرار میگیره که دیگه میبینه صاحب فرمان شده، با فرمان او بعد کار جلو بره، با فرمان او امت ساخته میشه، با فرمان او هدایت شکل میگیره، با فرمان او وادی عبودیت و بندگی پیش میره. همش هم در همین وادی است، یعنی فرمان امام در وادی هدایت عالم به سمت خدای متعاله، کما اینکه خدای متعال هم اینجوری است. ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. این ثم هدا یعنی چی؟ شاید اون آیه معنا میکنه انا له الخلق و الامر، با فرمان خدا عالم هدایت میشود. این فرمان احساس میکنه دیالو در دست اوست، یا به تعبیری خودش صاحب فرمانه، یا با فرمان او بعد عالم راه برن، حرف میزنه بعد اطاعت کنن، نه اینکه فرمان رو ابلاغ کنه یا فرمان رو اجرا کنن، نه خودش صاحب فرمان شده دیگه. این مقام خلافت الله یعنی همه، مقام خلافت الرسول یعنی چنین مقامی، بدون اینکه حلول باشه، بدون اینکه اتحاد و وحدتی باشه. اون معانی باطل حتما غلطن، ولی در یه مقامی است که من اطاعکم فقط اطاع الله، اطاعکم ها، نه اینکه شما امرو ابلاغ میکنید، ابلاغ امری که ابلاغ کردید امتثال کنه، اطاعکم موضوعیت پیدا میکنه امام. البته پیداست این مقام خودش دارای شبکه است دیگه، اینجور نیست که کسانی که امام شدن همه یک مقام امامت دارن. به عنوان مثال عرض میکنم، اگر فرض کردید که بر اساس اون روایت اولی که تقدیم کردیم در باب طبقات الرسول، جناب موسی کریم به عنوان پیغمبر اولوالعزم امام نسبت به همه انبیای بنی اسرائیل هستن، ممکنه کسی بگه نسبت به ائمه بنی اسرائیل هم همینطورن. اینطور نیست که ائمه جعلنا منهم ائمتن یهدون به امرنا لما صبروا. این انبیا در این ائمه در عرض حضرت موسی کلیم بودن، نه امام امت خودش، امام بنی اسرائیل حضرت موسی کلیمه، بقیه امامت ها ذیل امامت اوست. و همینطور امامت انبیای اولوالعزم حتما زیل امامت نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام. این که دیگه روایت متعددی داشت دیگه که انبیای اولوالعزم نسبت به یکایک ائمه علیهم السلام میثاقی ازشون گرفته شده، باید عهدی با اون امام ببندن تا بشوند امام نسبت به حضرت بشوند اولوالعزم. حضرت ابراهیم خلیل هم که دیگه فاعتمهن، حالا بعد روایت رو تقدیم میکنیم، کاملا دلالتش واضحه که مقام امامتشون زیل امامت نبی اکرم و اهل بیته. بنابراین اگر گفته میشود در یه مقامی قرار میگیرد که احساس میکنه صاحب الامر، حالا فرمان او دیگه بعد اطاعت بشه، فرمان او مثل فرمان خداست. خلافت الله یعنی همین دیگه، نه فقط فرمان تشریعیش در همون دایره‌ای که بهش امامت سپرده میشه، فرمان تکوینیش هم همینطوره. شاید این فرمایشی که علامه طباطبایی با استفاده از بعضی روایاتم روش تاکید کردن که امامت همون است که یهدونه به امرنا، و بعد فرمودن این عالم امر تحت اشراف ایشون امام قرار میگیره، شاید معناش همینه، شاید مرادشون همین باشه. مقام امامت مقامی است که فرمان خودش باید جاری بشه، و حتی عرض کردم نه فقط در عالم انسانی، در عوالم دیگه هم جهنم هم بعد از فرمانش اطاعت کنه. به بعد رو تقدیم کردیم خدمتتون. حالا البته اون بحثایی که عالم مجردات هست و نمیدونم اون صبح اونا رو بحثایی است که دیگه مباحث فلسفی هست، روایات استفاده نمیشه، اونا داره فاصله میگیره از حوزه معارف، اون لوازمش مقصودم نیست. حالا روایت یهدون به امرنا هم شاید معناش همینه دیگه، روایت متعدد داریم، یقدمون امر الله علی امرهم علی امر الناس، نه میفهمید. این بنابراین خود او میشود صاحب فرمان، مقام خلافت پیدا میکنه، حق داره فرمان بده، اداره کنه عالم رو، دیگه بعد از این میگن اداره کن. حالا تشبیه غلطیست، تشبیه و تمثیل دقیقی نیست. دیدید میان افرادی که مثلا خیلی به مرحله بلوغ اراده و فهم نرسیدن، در اونا خوابهای جزئی خیلی میبینن، ولی وقتی به یه نقطه ای رسید که دیگه بعد راه بره، این خوابهای جزئی قطع میشه. نمیخوام بگم بازم اونجا انبیام یه قسم از وحیشون خواب بوده ها، یه سخن دیگریست، ولی خیلی از خوابهای جزئی که هدایتهای جزئی دیگه احتیاج نداره، دیگه بعد خودش راه بره، به یه نقطه ای رسیده. این تعریف، این تعبیر، تعبیر نارساییستا که انهو قبلا بعد مرتب فرمان میامد، با فرمان حرکت میکرد در جزئیات با این فرمان، الان خودش صاحب الامر دیگه، در یه نقطه ایست که بعد با فرمان او امت ساخته بشه، با فرمان او هدایت الهی شکل میگیره، با درجاتی که در وادی امامت هست، با درجاتی که در وادی امامت هست، که معنیش این نیست که هر کسی به این نقطه رسید تمام عالم تحت فرمان اوست. نه، امامت جزئیه داریم، امامت کلیه داریم. در باب وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تعبیری که هست امام الکل، یعنی امامت یه چنین شأنی است. اگر این طوری شد، این دو طرف پیدا میکنه دیگه، یک طرفش اینه که فرمان او فرمان خداست، طرف دومش اینه اطاعت او اطاعت خداست، عصیان از این فرمان عصیان خدای متعاله. خیلی عجیبه ها، نه اینکه فرمان خدا رو ابلاغ میکند تخلف کنی معصیت الله کردی، نه، در یه مقامی خود او فرمان میده مخالفت کنی مخالفت خداست. این مقامی که ملک عظیمه، این هم مفترض تو است، این همون مقامی است که ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، این همونی است که حضرت ابراهیم وقتی به این نقطه رسید به نظرش خیلی با عظمت اومد دیگه، این چیزی غیر نبوت، غیر رسالت، که حالا نبی هستی، اخباری از عالم غیب از طریق حالا مثلا مشاهده ملک در بیداری یا در رؤیا به آدم میرسه، این یه چیز دیگری است. خودش در یه نقطه است که فرمانش فرمان در مقام عبودیت و بندگی و تقرب با ابتلاعات عظیم به یه نقطه‌ای رسید که فرمانش فرمان خداست. حالا وقتی فرمانش فرمان، بله، یه قسمش ممکنه همینه، قرآن هم باشه باید اطاعت کنن، جهنم هم باید اطاعت کنه، نظرم بودیم. بین بستگی داره که درجه امامت چقدر باشه. اگر امامت به اون نقطه‌ای رسید که مقسمون نار و الجنه است، نظرم بودیم، و نعمت الله علی الفجار، نعمتی علی الابرار، یه مقام فوق‌العاده است برای امیرالمؤمنین سلام. ولی مقامات مادون امامت هم در اون حدی که امام است، اظهار کردم از مرحوم علامه میگن که این اشراف به ملکوت میتونه هدایت تکوینی بکنه. علی ای حال این یه چنین مقامی است، دو طرف هم پیدا میکنه. اون طرفش اطاعتش میشه اطاعت الرسول، اطاعت الله. لذا یه ابتلاء عظیمی برای امت درست میشه. کسی که این مقامو داره دیگه فرمان خودشو باید اطاعت کنن، دیگه معنا نداره بیان بهش بگن خودت میگی یا خدا فرموده. این یه ابتلاء بزرگی پیش میاد دیگه، مکرر برزن میکنه شما فرمودی یا خدا فرموده. نه، من فرمان خودم به شما اطاعت کنید. فرمان خدا یا فرمان خدای متعال نداره. در یه مقامی است که فرمان خودش فرمان خداست. در یه مقامی است که من اصحاکم فقط اس الله، من اطاعکم فقط اطاع الله. این مقام، مقام امامته، مقام خلافت اللهیه. حالا به تعبیری که در اذن دخول دوم مرحوم مجلسی نقلش کردن، ملاحظه کردین، یقومون مقامه لو کان حاضرن فی المکان. لو خدای متعال مقید به مکان که نمیشود، ولی لو کان حاضرن فی المکان یقون مقامه. این مکان هم مقصود فقط عالم ما نیست، تا تمام عالم خلقته. خدای متعال مقید به عالم خلقت نمیشه، معصوم حضور در عالم خلقت پیدا کرده، قیود مخلوق هم پذیرفته. ولی یقومون مقامه لو کان حاضرن فی المکان، این میشه خلافت، میشه مقام تفویض امر، این میشه مقام اطاعت. لذا دو طرف هم پیدا میکنه، اون طرف هم باید اطاعت کنن. از خود او تخلف کنن معصیت است، نه اینکه اونجایی که فرمان خدا رو اجرا میکند اینا زیر بار نرن، میخواد حدود الهی اجرا کنه، نپذیرن. یا نه، ابلاغ میکند حکم الهی رو که اقیم الصلات، اقیم الصلات، اینا باید میفهمن، اطاعت نکنن اینجا معصیت خداشون، که همه انبیا اینجوری هست، رسول همشون اینطوری هستن که یه جای حکم خدا رو اجرا میکنن، کسی زیر بار این حکم داره، این معصیت الرسول، معصیت الله، معصیت الرسول هم هست، ولی بلاصال اصلا معصیت الله، به یک تعبیری اصلا معصیت الرسول نیست، که خودش فرمانی نداره، فرمان خدا رو میخواد اجرا کنه دیگه، من اساکم شاید اصلا اونجا صدق نکنه. البته نمیخوام بگم مطلقاً اینطور نیست، ولی شاید مقام من اطاعکم فقط اطاع الله مقام بالاتر از این فرض میشه، مقام مفترض اطاع بودن. حالا ممکنه کسی ادعا کنه، اونو من منکر نیستم، که در بعضی از ادله به انبیا هم این نسبت داده شده که اگر کسی اطاعت کنه شما رو کنه اطاعت خدا رو کرده. اون ممکنه مالی یه مقام دیگریست، واقعا ممکنه کسی بگه همه انبیا اینجوری هستن، چون مبلغ فرمان خدا هستن، کسی مخالفتشون کنه مخالفت با خداست. این من منکر نیستم، ولی حتما در مقام امام یه اتفاق دیگه میفته، نه از باب اینکه مبلغ است، نه از باب اینکه مجری است. نهت میکنید یه نکته که عرض کردم، گفتم اصلا شاید بشه بگی مبلغ خودش طاعت و معصیت نداره، که طاعت و معصیت طاعت و معصیت خداست. حالا اگر کسی گفت نه، رسول هم اینجوری هن، انبیا هم اینجوری هن، چون مبلغن، چون مجری حکم خدای متعال هستن، مخالفتشون معصیت اونها معنا داره، میشه معصیت الله. ولی در مقام امام این نیست که چون مجری است و مبلغ است، خودش محل فرمانه، مفترض و طاعت، مفوض بهش تفویض شده، فرمان میتونه بده. من عرض کردم تعبیر لو کان حاضرن فی المکان، لو دیگه تنزل یافته، من نمیفهمم. ببینید این حرفایی که میزنن، بعد لوازمش رو وقتی میخوای توضیح بدی به یه جاهایی میرسه که با ادبیات وحی کم کم فاصله میگیره. آدم بهتره همین آرام آرام ادبیات وحی رو بست بده دیگه. لا فرق بینه که بینه الا انهم عبادو که به هم ملعت سماع که و عرض که و به آیات که و مقامات که التي لا تعطیل لها فی کل مکان، و به آیات که و مقامات که التي لا تعطیل لها فی کل مکان، یعرفو که بها من عرفک، لا فرق بینه که بینه ها الا انه و عبادو که و خلقو که. دا تعبیری است که در بیانات معصومین آمده. بله دیگه. حالا این ممکنه بگید از مختصات امامت امیر المؤمنین سلام الله علیه است، چون نیست که هر که امام هست این شعونه داره. یعنی خود امامت اگه طبقات پیدا کرد، ممکنه این اون کسی جنب الله هست که دیگه بین او و خدای متعال حجابی نیست. حد میفهمید. حالا علایال این لذات کردم، این دو طرف پیدا میکنه، و اگر خدای متعال کسی رو امام قرار داد، از یک طرف او در یک مقام قربی است که امرش امر خداست، نهیش نهی خداست، خودش صاحب فرمانه دیگه، با اراده او باید عالم راه بره. عالم که میگم همون عالم امامتی که دارن باید راه بره. از این طرف هم اونایی که تحت فرمان هستن دیگه از خود او نباید تخلف کنن، تخلف از او تخلف از خدا متعال، لذا امتحان سخت میشه دیگه. یک اون موجود مقدسی که اون مقام امامت رو داره، مقام بشریش هم داره، حالا هرچی میگه باید گوش بدی، بدون چونه چرا نپرسی، برده تو جنگ تو صلح، نمیدونم یه قدمی خیمه معاویه فرمود برگرد قرآن سر نیزه رو بزن جنگ رو ادامه بده، بقیه‌اش هم بهش مورد با رویای او باید برید مثلا به طرف حدیبیه حرکت کنید، و به این مواردی که مفصل بوده دیگه در ابتلاعاتی که به ائمه علیهم السلام پیش می آمده. واقعا اونجایی که فرزند خودش رو برای قربانی میبره نباید درش تردید کنی، کارش کار خداست، فرمانش فرمان خداست. یا بهت انی ارا فی المنام انی از باک، نمیدونم، نمیخوام بگم این مال مقام امامته، اون که مقام نبوته، فرمان خداست. علایار نهایت کنید دیگه، خود او انی ارا فی المنام هم نمیخواد، من میخوام تو رو برم سر ببرم دیگه. وقت امامیش وقت این کار رو نمی کنن. به عرض کنم دستور میدم برو بشین تو آتش دیگه، آرده بشین تو آتش دیگه، یه چون و چرا نداره، نهت کردین. این همچین مقامیست. البته پیداست این امر همراه با حکمت، همراه با حساب و کتاب. این نیست که امام علیه السلام بی حساب و کتاب به کسی بگن تو آتش بشین. این نمیدونم. ببینید امام وقتی به اون مقام رسید دیگه امتحاناتش این در نام الله حالاتونه، نمیدونم دیگه اون از این امتحانات امام شاید عبور کردن. امرش امر خدای متعاله، البته حالا نسبتش با امر الهی هم الان خدمتون تقدیم میکنم. لذا این که در روایات بعضیش توضیح داده که عرض کنم که این برای امامت برای اینه که مردم امتحان بشن و ببینن خدای متعال میخواد امتحانشون کنه که آیا اطاعت میکنن از خدای متعال یا نه. البته امتحان به اطاعت الله ها، مثل امتحان ملائکه که به عبادت خدای متعال بود. امتحان به عبادت خدای متعال در سجده بر آدم واقع میشه، امتحان به عبادت خدای متعال در اطاعت از فرمان کسی واقع میشود که امام است، مقام خلافت داره. این امتحانم خیلی سخت تر از اینه که بگه من رسولم، من اصلا حرفی از خودم نمیزنم، به من وحی شده این جنگ رو شرکت کنید، اون کار رو انجام بدید. این آسان تره دیگه. یه امتحان خاصی هم برای امت پیش میاد و امت هم یه رشد مخصوصی با این فرد پیدا میکنن. کسی که امام است در یه مقامی است که امتش با یه سبک دیگری، با یک نوع دیگری از امتحانات مواجه میشن و رشد خاصی هم پیدا میکنن که کسی که امام نباشه ممکنه این رشد برای امتش واقع نشه. اونا رو باید بحث کنیم دیگه. اینم جزو همون آیاتی است که اگر بخوایم توضیح بدیم مقام امامت مقام مفترض و طاعه بودنه، مقامی است که تفویض شده. بعضی از آیات هست که ادعا شده با این نمیخونه که شما مایت قانون الهواس، بعد ببینیم قابل جمع ان هو الا وحی یوها. یا آیات دیگه هم هست، لیس لک من الامر شیء، این آیات هم بحث شده ادعا شده. لذا اتفاقا بعضی از روایات هم که می اومدن همین سوال میکردن که شما که میگید تفویض به رسول شده، لکمن الامر شیعون یعنی چی؟ اینا مدرد جواب دادن و بودن این ربطی به اینجا نداره، اون ناظره بحث دیگریست، ناظره به خلافت امیر المومنینه که اونجا مستقیم فرمان خدای متعاله. اینجوری نیست که اون هم ذیل امامت نبی اکرم عزل و نصب شکل بگیره، به معنای این که اونجا هم به حضرت اجازه تصرف داده باشن. این رو اینجوری معنا شده دیگه. کسی که مفوض است در یه نقطه‌ای لیس لک من الامر شیء، کما که در باب ائمه ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی، مأمورید که امامت رو به اون کسی که خدای متعال معین میکنه بسپرید. امامت امام بعدی تفویض به امام قبلی نشده. اینو اصلا بودین، این منافات نداره که دین تفویض شده باشه، که احکام تفویض شده، شریعت تفویض شده، ولی امامت امام بعدی مستقیما از طرف خدای متعال معین میشه. ان الله یامرکم ان تؤدوا امانات امامت رو همه اون حقایقی که بعد به امام بعدی سپرده بشه، یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. حضرت مأمون یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس. این ممکنه لیس لک من الامر شیء ناظر به این باشه، ربطی نداره به تفویضی که در ادله. حالا اینا بعد بحث میکنه بعضیش و قسمتش. پس ببینید بعضی از روایاتی که آمده بود در باب تفویض ناظر به اون طرف امره که امام مفترض و طاعه میشود، تفویض به اون میشه. بعضی طرف بعضی هم ناظر به امته که برای چی امامت میدن به امام، میگن برای اینکه یه باب هدایت خاصی باز بشه. این باب هدایت اگه او امام نبود بسته بود. اون باب هدایت چیه؟ امتحان به خود امامه. با این امام دیگه باید راه برن. و این یه رشد فوق‌العاده میاره برای انسان دیگه که این آقا رو ما امرش امر خدا بدونیم، از خدا نقل میکنی و امرش اصلا اینا نباشه، برای ما موضوعیت پیدا کنه. امام کنهو به یه تعبیری دقیق نیستا، امام برای امت موضوعیت داره، خودش موضوعیت داره، بعد با او راه برن. این رو بعضی از روایات این مطلب بیان میکنه، این جنبه کار رو که روایت در کافی شریفه که عن زرار قال سمعت ابا جعفر و ابا عبدالله علیهم السلام یقولان ان الله عز وجل فوز الی نبیه صلی الله علیه و آله و سلم امر خلقه لینظر کیف طاعتهم، یعنی طاعتهم لله. مقام امامت یه مقام، یک مقامی است که وقتی به کسی میدن یه جنس دیگه از طاعت بین او و امت واقع میشه که طاعت الله است. این طاعت الله شکل خاصی از طاعتی که بین امام و امته. من اطاعکم فقط اطاع الله، من عصاکم فقط عصا الله. یا مثلا در روایت عرض کنم، حالا بازم از این جنس روایت داریم دیگه که این مطلب رو بیان میکنه که خلاصه حالا میخونیم روایت دیگه. این یک نکته است. روایت رو در باب تفویض روایت متعددی است، من بعضیش رو تقدیم کنم خدمتتون تا بعد برسیم به نسبت بین این امری که به امام سپرده شده، امام صاحب الامره، صاحب الامره نسبتش به امر الهی چیه، نسبتش به عرض کنم احکامی که از طرف خدای متعال به او میرسد چه نسبتی بین این دوتا هست. این رو هم این بحث دقیقی هم روایت رو تقدیم میکنه. این منافات نداره که امام یه علمی داره که اون علم الهی در اختیار اوست، بدون علم الهی عمل نمی کنه. دستوراتی هم ممکنه بدن امام علم الهی باشه، ولی حالا یه جاهایی هم روایت داره، حالا میبینیم میخونیم روایت، میگه هیچ چیزی دستور خاصی نازل نشده. حالا بعضی روایت خدمتون تقدیم کنم. روایت قبلا هم خونده شد، این روایت در کافی است که محمد ابن سنان نقل میکنن از امام جواد علیه السلام. یه جمله زیلش داره، به خاطر اون جمله تکرار میکنم روایتو. قال کنت عند ابی جعفر نسانی علیه السلام فاجریت اختلاف الشیعه. راجع به اختلاف شیعیان در باب مقامات ائمه صحبت کردم، این بحث رو پیش کشیدم. فاجریت اختلافش، شیعیان شما با هم اختلاف دارن در مقاماتتون. فقال یا محمد ان الله تبارک و تعالی لم یزل متفردن به وحدانیته. این یک، شریکی برای خدای متعال قرار ندید. ثم خلق محمدن و علیان و فاطمه فمکثوا الف دهر ثم خلق جمیع الاشیاء فاشهدهم خلقها و اجرا طاعتهم علیها و فوض امورها الیهم فهم یحلون ما یشاؤون و یحرمون ما یشاؤون ولن یشاؤ الا ان یشاء الله تبارک و تعالی. ثم قال یا محمد، و محمد سنان فرمودن هذه دیانت التي من تقدمها مرقه و من تخلف عنها محقه و من لزمها لهقه خذها الیک. اینا فرمودن جز ذخایر دیگه. حالا در بعضی نقلای اضافاتی هم داره، این من نقل کافی رو محضرتون تقدیم کردم. روایت باز در کافی شریف در باب تفویض از عاصم ابن حمید عن ابی اسحاق النحوی قال دخلت على ابي عبد الله فسمعته يقول إن الله عز وجل عذب نبيه على محبته فقال بإنك لعلى خلق عظيم. که حالا این قسمت رو بعدش میپردازیم که رسیدن به مقام امامت یه مقدماتی داشته. ثم فبز الی فقال عز وجل و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. بعد از تأدیب به او تفویض فرمود و قال عز وجل من یطع الرسول فقد اطاع الله. کنه این مال این مقام بعد از این که به این مرحله رسیدن دیگه اطاعت او اطاعت خداست. ثم قال و ان نبی الله فبز الی علی و اتمنه فسلمتون و جهدن ناز. یعنی همون مقام به امیرالمومنین تفویض شده دیگه. فسلمتون و جهدن ناز. فوالله لنحبكم ان تقولوا اذا قلنا و ان تسمتوا اذا سمتنا. مقام امامت یعنی میگن ما اینجوری دوست داریم شما تابع ما از خودتون حرف نزنید. حرفتون حرف ما باشه. به ما اجازه دادن حرف بزنیم، به شما اجازه ندادن حرف بزنید. کم و زیاد کنید، بالا پایین کنید. بنابراین هرچی ما بگیم بگید، غیر او حرف نزنید. این معناش نیست که استنباط نکنید و به ما اجازه استنباط دادن، تفقه دادن، ولی چارچوبش همینجاست. خودتون نشینید ببافید. تایی حرف همینه دیگه. والله فوالله لنحبكم ان تقولوا اذا قلنا و ان تسمتوا اذا سمتنا و نحن فی ما بینکم و بین الله عز و جل ما جعل الله لأحد خیرا فی خلاف امرنا. در نسخه اختصاص است فإن امرنا امر الله عز و جل. این فرمان فرمان خداست، مخالفتش هم خیر نداره. روایت دیگه هم که قابل خوندن هست، روایت فراوانن دیگه. عرض کنم در کافی شریف انزرارا عن ابی جعفر علیه السلام قال سمعته یقول ان الله عز و جل لا یوسف، خدای متعال وصف شدنی نیست، و کیف یوسف و قال فی کتابه و ما قدر الله حق قدره فلا یوسف به قدر الله کان اعظم من ذلک. کسی نمیتونه به قدر الهی برسه، توصیف ما دون عظمت الهی است. ولی مهم اینه و ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم لا یوسف و کیف یوسف و عبد احتجب الله عز و جل به سبع. حالا این احتجب الله عز و جل به سبع یعنی خدای متعال او رو در هفت پرده پوشانده، یا نه احتجب الله عز و جل کسی که در مقام یعنی حجاب است، کما اینکه به هو و حجابه، کسی که احتجاب دارد خدای متعال به او، چجوری میشه او رو شناخت؟ و جعل طاعته فی الارض کطاعته فی السماء فقال و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. این تعبیر جدیدی است. جعل طاعته فی الارض کطاعته فی السماء فقال و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه. این مقام حضرت در سماء و ارضه، فقط اختصاص به عالم ارض نداره. اینجا هم مقصود سماء به معنی سماء اول نیست، دا مطلق سماء در مقابل عالم ارض. و جعل طاعته فی الارض کطاعته فی السماء فقال ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. و من اطاع هادا فقط اطاعنی و من اصاهو فقط اصانی و فوز الیه. بعد فهمود و انا لا نوسف، ما امن وست نمیشیم، و کیفه یوسف و قومون رفع الله عنهم الرجس و هو الشک. اینا گفتگو میخواد ها که حضرت میگن همین مقامی که ما داریم که اصلا شکی در ما نیست، این قابل توصیف نیست. کسی که مقام رجس ندارد، مقام شک درش نیست، در مقام یقین تام این قابل توصیف نیست. حالا حضرت البته ارز کردم زیل روایت هم به مؤمن هم هستی که والمؤمن لا یوسف فان المؤمن لیلقا اخاه فیصافحه. مؤمن هم شما نمیتونید توصیف کنید که کیست تا چه رسد مثلا به امام. مؤمن از خصوصیاتش اینه ملاقات به برادرش میکنه، یه مصافحه میکنه. مؤمن اینجوریه، انقدر برکت داره، پر برکته. فیصافحه، دوتا مؤمن به هم میرسن و هم مصافحه میکنن. فلا یزال الله ینظر الیهما و از ذنوب تتحاد تو ان وجوه ما کما یتحاد تو الورق و ان الشجر. مؤمنی که اینقدر دست دادنش با برکته، این چجوری میشه توصیفش کنی؟ خودش کیه چیه؟ حضرت مولانا آثارشون رو نمیشه توصیف کنی تا چه؟ حالا مؤمن دیگه، مؤمن امام رسول خدای متعال. عرض کردم این روایت من برای این قسمتش خوندم که و جعل طاعته فی الارض کطاعته فی السماء فقال ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. بسایر الدرجات این حدیث رو نقل کرده از ابی اسامه نبی جعفر علیه السلام قال ان الله خلق محمدا صلی الله علیه و آله و سلم عبدا فادبه حتی اذا بلغ 40 سنه. حالا این بحث تأدیب و اینها رو از یه زاویه دیگه باید بحث کنیم. اوحى الله الیه و فوز الیه الاشیاء فقال ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. فوز الیه الاشیاء فقال ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. این مقام تفویض اشیاء، صرفا تفویض از کنم اختیار ما نیست. اختیار ما که روشنه، در روایت واضح بود که فرمان او بعد برای ما، فرمان او فرمان خداست برای ما. اما فوز الیه الاشیاء فقال ما آتاکم الرسول فخذوه، همه چیز رو به او سپرده. عنایت فرمودین این اشیاء نمیدونم شاید مقصودش همین باشه که اموری که مربوط به ماست تماما در اختیار اوست. فوز الیه الاشیاء فقال ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. نمیگم این نیست، آیه قبلی همینو، روایت قبلی همینو میفهمون و جعل طاعته و فلعرض کطاعته فی السما، ولی این روایت نه، شاید اشیاء یعنی همه امور شما در اختیار اوست. فوز الیه الاشیاء و قال، صرف این بود کافی نبود برای اثبات اون تفویض تکوینی. روایت بعدی و بسایر نقل کردن زرار جعفر علیه السلام و زع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دیت العین و دیت النفس و دیت الانف، مواردی که حضرت خودشون حکم جعل کردن، این دیات رو حضرت جعل کردن، وضع کردن، درسته؟ دیه چشم و نفس و انف و حرم النبی و کل مسکرن فقال له رجلون، یک کسی به حضرت عرض کرد فوضع هازا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من غیر ان یکون جوافیه شیء، اون دستوری از طرف خدا متعال نیومده بود حضرت هر مسکری رو حرام کردن؟ قال نعم، همینطوره. لیعلم من یطیع الرسول و من یعصیه، برای این بود که معلوم بشه کی از این رسول اطاعت میکنه، به خودش اجازه فرمان دادن. البته از این طرفش است، اون طرفش هم از کردم در یه مقامی است که به او اجازه میدن در این امور دخالت کنه. فرمان او دیگه، او حق فرمان داره برای هدایت امت خودش. روایت لیعلم من یطیع الرسول و من یعصیه، که خود او باید اطاعت بشه. بسایر روایت بعدی و نقل کردن علی حمزه السمالی قال سمعت ابا جعفر یقول من احللنا له شیئا اصابه من اعمال الظالمین فهو له حلال. اینا میرفتن کار میکردن برای ظلمه، ائمه گاهی اجازه دادن، بنابراین مالی که از طریق اونا به دست می آمده براشون تحلیل کردن، مثلا کار میکردن، خرید و فروش میکردن با اینها، اونها اموالشون خیلیش قصبی بوده دیگه. من احللنا له شیئا اصابه من اعمال الظالمین، یعنی کار کرده برای سلاطین جور از اونها حقوقی گرفته مثلا، فهو له حلال، حلال حقیقی است. لأن الائمه منا مفوض الیهم فما احلوا فهو حلال و ما حرموا فهو حرام. حرام واقعی و حلال واقعی ها، نه ظاهری که در ظاهر با اذن امام حلال میشه. لذا اونجایی که امام اذن میدن واقعا آثار وضعیش هم برداشته میشه، نه اینکه آثار وضعی است. اگر کسی، من تلقی بینه نسبت نمیدم و حالا بعد خود این یه بابی است، اگر کسی به استناد فرمان امام یه افعالی رو انجام میده که احتمال مثلا حرمت واقعی هم داره که، ولی امام اجازه دادن، بالاخره فقاهت کرده به این نقطه رسیده، آثار وضعی برداشته میشه، بله در این مقدار آثار وضعی، آثار حرام دیگه نداره. اگر داشته باشه آثار وضعی در حد ترک احتیاطه، نه در حد حرام. این که حرام نمیکنه ترک، البته امام فرمودن بهتر یه جایی احتیاط کنی، اگر احتیاط نکرد به همین اندازه‌ای که همراهی نمی‌کنه با امام یا آثاری براش داره، اما حتما آثار حرام نداره. فرض کنید شما با اصل براءت میگید که شربتتون حلاله، اگر واقعا حرام بود آثار وضعی حرام داره، قطعا آثار وضعی حرام نداره. بالاخره امام یه راهی برام باز کرده، میگه اینجوری بری جلو، منم دنبال امام حرکت کردم، اقتضایی داره و این اقتضا تأثیر میکنه، امام هم میفهمد بید عمل کنید. این نوع محاسبه ملاکات احکام محاسباتیست که به روایات بر نمیگرده، به ادله، اون محاسبات عقلی است. علایل نرد میکنید یا حضرت میگن آقا با این رفتار طهارت کن، آقا اگر نجس واقعی بود آثار نجاست، نه آثار نجاست واقعیه ندارد. حتما تردید میکردن حضرتون بید پنیر بخرید بید از بازار خودمان بخورم. کسی به استناد امام این رو میخوره بعد آثار وضعیه داره، این که چه اثر وضعیه؟ یعنی امام یه راهی برامون باز کردن، امام دیگه، امام خود او راه گشاست. راهی که امام داره باز میکنه راهی است که امام داره تو اصل غیبت برامون باز میکنه. این مصداق همین است. حضرت یه مورد خاص میگن، میگن اعمال اموال ظلمه که پیداست یه غصب دیگه، حرام، حرام اندر حرامه، از اونا پولی گرفته ما تحلیل کردیم حلال میشه دیگه، چون تفویضه به ما شده. مکروه، بله به اندازه مکروه اثر داره دیگه، ولی اگر امام بالاخره راهی که با ما باز کردم یعنی اینجوری تفقه کنید، کل شهین لکه حلال افتا تعلم فیهن انه و حرام بینه تعلم فیه حرام، این روایات. حالا کسی به این روایات عقص کرد یه جایی جلو رفت، بگیم این اثر وضعی داره، اثر وضعی حرام ها. اگر احتیاط حسن بود ترک احتیاط کرد، به همین انداز که ترک احتیاط میکنه اثر داره براش، ولی نه اثر حرام قطعا اثر حرام نداره. نرس فهمتیم. حالا این هم باید بحث بشه، بگم خودش باب گسترده ایست زیل این روایت. این نکته رو میخواستم اشاره کنم. روایت بعدی که روایت لطیفیست از ابوبکر عزرمی عن رفیع مولا ابی حبیره قال ابو عبدالله علیه السلام بصائر نقل کرده، اذا رأیت المهدی علیه السلام، اینجا البته رقب حضرت، اعطا رجلا مئات الف و اعطا آخر درهما فلا یکبر فی صدرک. نرسم بودیم. در یه روایت دیگه بازشون نقل کردن فلا یکبر ذلک فی صدرک فان الامر مفوض الیه، او تفویض شده. حالا این وقت تقسیمات مالی بیش از اینا هم هست. روایت دیگه هم که دلالت میکنه بر تفویض به ائمه علیهم السلام، روایت متعدده، یکیش روایت کافی است که انبی عبدالله علیه السلام حسن المیسمی نقل، محمد ابن حسن المیسمی انبی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول ان الله عز وجل ابدا رسوله حتی قومه علی ما اراد. که این از کلام مقدماتی است که برای رسیدن به مقام از کنم مفترض و طاعه بودن و تفویض، اون بعد به دقت بحث بشه. ثم فوز الی فقال عز ذکره ما آتاکم الرسول فخذوه فما نهاکم عنه فانتهوا فما فوض الله الی رسوله فقط فوضه الینا. این تفویض ائمه علیهم السلام. این روایت هم بله معناش همینه. ببینید بله، حالا این بحث جدیه، اگر باید نسبت بین احکام واقعیه و احکام ظاهریهی که ما از طریق امام به اون میرسیم، راهی رو که امام برامو مقرر فرموده میریم، به یک حکم ظاهری میرسیم. اگر حکم واقعی حرام بود اثر وضعی داره، کما اینکه معصیت قطعا نیست اثر وضعی حرام هم قطعا نیست. میشه بگی کسی معصیت خدا نه معصیت نکرده که، اسیان نکرده که، در مقام طاعت و بندگی بوده، راه براش جعل کردن. عرض کنم یه روایت دیگه هم خدمتون تقدیم کنم، فرصتم گذشت. نبی جعفر علیه السلام در تفسیر علی بن رحیم قمیس قال قال امیرالمؤمنین امیر المؤمنین علیه السلام بعد وفات رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی المسجد و الناس مجتمعون، همه مردم بودن در مسجد، حضرت با صدای بلند بعد از وفات وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به صوت آل الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم، حضرت این آیه رو خوندن. قال له ابن عباس یا ابا الحسن لما قلت ما قلت؟ قال قرأت شيئا من القرآن، دیگه قرآن خوندن. قال لقد قلته لعمر قرضی داشتید؟ قال نعم، ان الله يقول في كتابه و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. بعد حضرت فرمود افتشهد على رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انه استخلف فلانا؟ قال ما سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله اوصى الا الیک. فقال فهلا بایعتنی، چرا با من بیعت نکردی؟ قال اجتمع الناس علیه فکنتم منهم. قال امیر المؤمنین السلام کما اجتمع اهل الاجل علی الاجل ها هنا فتنتم و مثلکم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما هو لحظه هب الله بنورهم و ترکهم فی ظلمات و یبصرون صم بکم عمی فهم لا یرجعون. اینم یه روایت فوق‌العاده‌ای بود نسبت به اینکه که انه اگر رسول از کنم این بوی این معنا رو میده که شاید هم حضرت بخوام بگن که نه تفویض از باب این که مثلا امر الهی رو ابلاغ میکردن، ظاهر این روایت اینه. لذا حالا بحث جدی داره این دیگه که چی؟ بله بله که معاتم رسول به اوامر الهی هم شامل میشه، نه اینکه از باب تفویض، چون روایت اون ذیل اون آیه که لیس لک من الامر شیئ صریح در این که امر امامت تفویض نشده، این رو باید هم جمعش به همینه که بگیم ما آتاکم و رسولین اهم از نهیایی که خودشون میفهمن یا ابلاغ میکنن. والحمدلله.